منابع در زمانه ها و دریای اقتصادی انداختن آن به امید به دست آوردن منابع جدید در آینده. البته منابع جدید از منابع فعلی اشه بیشتره. در این فرایند نرخ بهره توان باز و بلند مدت تخصیم شد. برای ریز یا ترپذیر زارینی از مباحث مهمی را سرمایه گذار بر اساس ریسک پذیر بودن ری تخصیم شود.
سیاوش ایبی پور، زاده دانگاه و کارشناس اقتصادی.
در موضوع سرمایه‌گذاری اینوستمنت که اصول سرمایه‌گذاری یعنی ترک سرمایه در طی ارائه جی دی پی یا ناخالص داخلی باشد، توی بنای پیچیده در اقتصاد کلان موضوعی که مطرح شده هنوز اشکال نظره کافی برای اینکه منشای اصلی سرمایه‌گذاری مطرح نایی نشد و تعدد نظر بوده. اما از مخموشه که همه نظراتی که مطرح شده خود سرمایه‌گذاری چه سر توریش دارد. اولین موضوع دون اشاره که شرایط ایجاد سرمایه‌گذاری نیمه مبرمایی روی اتفاق میافته. اتفاقا موضوع این هم هست که در شرایط جدید و خیلی به سلام که روز هم شده منبارین و هست تقصی باید تقصی باشه که با استفاده از نابه و امکانات یک جدید رولی یک شرط جدید رای به این بگن بخش کاری این بتونه سمید بکنه و ادامه این روی نیستن کارافرین ما در جامعه داشته باشیم، ولی اگر سایی نباشه این به نتیجه برام نمیرسه. دو موضوع در خصوص ایجاد سرمایه گذاری لازم هست تأمین وجوه هست. این منابع از سه طریق سرمایه گذاری انجام میشه. اولیش از طریق منبع داخلی یا منبع خصوصی که اگر کسی خبر حقیقی یا حقوقی سری کنه این ورمترین منابع خود یا منابعی که کانونه ای داره بخشایش مجرد برور و تولید میتونه از منبع داخلی استفاده کنه. این منبع خوبیه. دومین منبع سرمایه‌گذاری قرض و وام هست. بستن به صورت فرایند خوبی هست ولی هزینه‌اش هم بیشتره. سومین اینه که ایجاد و تامین وجوه سرمایه‌گذاری لازمه. فروش اوراق شرکت که روش هزینه کرد اینجا که طرف را رود تولیمانسون در هزینه های قابل و بیشتری برده فرده. اما در روش اول قرض و دیوز به مسئول وزینه های قابل قرار مالیت کمتری برده فرده. سمه موضوع تزاریدا تولید کالای سمیهی هست. پس کنید کالایین آمده هست منابع بانکی یا وجود هم کالایی که باید تولید ایجاد کنه وقتش بیاد فرایند ایجاد شد در کشور نباشد مختلف متفاوت هست. یعنی این هم باید به سلام کالای سرمایه بول تجهیزات یا خط بول باید آماده باشه که این چرخه انجام میگیره. خب حالا این چرخه سرمایه گذاری انجام میگیره شما تهدید میکنه که اینم خیلی هست یکی فکر رو تهدید میکنه. اما موردی که هر سرمایه گذار را تهدید میکنه ریسک سود هست. چهار فرام هست همه ی بازارها در یا از پیچیدگی برخوردار است. چهار عامل در بازار وجود از این چهار عامل فقط یک عامل تولید کننده است اون درخش نیست. در بازار رقابتی قیمت تمام بهره خارج از کنترل سرمایه دار هست و مقدار تولید کنه و مقدار غیر فنی و سایر عوامل و بازار مشخص میکند. یعنی سرمایه گذار نمیتونه در بازار رقابتی قیمت رو خودش مشخص کنه، قیمت بازار تعیین میکنه بازار رقابتی. دستمزد هم اگه مثلا اسمی باشه یا روش فعلی که دولت ها مشخص میکنن اینم خارج از کنترل خودش هست. دومین ریسکی که برای سرمایه گذار وجود داره ببینید در سایر بخش‌های سرمایه گذاری مثل ساختمان و به اصل موجودی انبار در این روش ها میتواند سرمایه گذار بخشی از کالای خود را که در حالت رکود قراره بفروشه. اما در بخش تجهیزات بازار دست دومی برای خط تولید نیست، نمیشه تبدیل به نقدش کرد. به اصل میگن از نوع پوتیکلای. پوتیکلای یعنی که بازار دست دومی برای این سرمایه گذار نیست که حالا خط تولیدش رو بره تو بازار بفروشه. میشه مثلا یک شخص اگر یه زمینی ملکی خرید اینو بره در بازار بفروشه، ماشینشو بفروشه، اما سرمایه گذار به راحتی نمیتونه به خط تولیدشو بفروشه و این ریسک دومی هست که اونا تهدید میکنن. سومین ریسکی که هست ریسک بازار سهام هست که چون بازار سهام هم از مورد تبعیت میکنه، هم به اصطلاح بازار داخلی هست، هم بازار خارجی هست، هم ارز هست، همه اینها مؤثر هستن در به اصطلاح ریسک بازار. حالا اگر فرض کنیم از این ریسک‌ها هم عبور کرد و به اصطلاح سرمایه‌گذاری ایجاد شد، این باعث میشه که هم در جامعه اشتغال ایجاد بشه، هم تولید افزایش پیدا کنه و هم این که وقتی که هر وجهی و هر پولی از این منبع پسندازها به سمت تولید بره این مولده برای جامعه. اما نکته‌ای که خیلی مهم هست شاید تو ذهن خیلی از افراد و اقتصاددان‌ها اینه که به طور سنتی هر پولی که پسنداز میشه این به بخش سرمایه‌گذاری میره ولی در شرایطی که بازار دلالی باشه و بازار متکی باشه بر فعالیت‌های کاذب، این کار انجام نمیگیره. یعنی پسنداز انجام میگیره ولی الزاماً همه پسنداز سرمایه‌گذاری تبدیل نمیشه. بخشی از پسنداز میره تو فعالیت‌های دلالی و فعالیت‌های کاذب که اینها باعث میشه که سایر بخش‌ها رو هم با مشکل مواجه بشه و هر فعالیتی که به سمت تولید بیاد یک مسیر درست و مناسبی است در اقتصاد.
سرمایه گذاران به دو دسته، سرمایه گذاران حقیقی که همان اشخاصند و سرمایه گذاران حقوقی که ماهیت شرکتی دارند از قبیل بانک ها، شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی تقسیم میشن. اما در چه زمینه هایی میشه سرمایه گذاری کرد؟ اولین زمینه دارایی های واقعی هستند، یعنی دارایی هایی که ماهیت فیزیکی دارند، مثل املاک، مستقلات، اتومبیل و سکه طلا. دومی مورد دارایی‌های مالی هستند، یعنی دارایی‌هایی مثل سهام، اوراق قرضه و سپرده‌های بانکی که ماهیت خارجی ندارند و ارزش اونها به ارزش تولیدات و خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های اونها وابسته است. آخرین مورد که از اونها به عنوان بازارهای مالی یاد میشه، بازارهایی هستند که در اونها دارایی‌های مالی مبادله میشن. در اقتصاد بازار مالی به مکانیزمی اطلاق میشه که امکان خرید و فروش دارایی‌های مالی رو با هزینه‌های پایین‌تر فراهم می‌کنه. وظیفه بازارهای مالی گردآوری خریداران و فروشندگان علاقه‌مند به مشارکت در بازاره. در واقع تمام بازارهای مالی در پی گردآوری سرمایه و برقراری ارتباط بین جویندگان سرمایه و دارندگان سرمایه هستند. بازارهای مالی از لحاظ مرحله عرضه اوراق بهادار به چند دسته طبقه بندی میشن: بازار اولیه، بازار ثانویه، بازار پول و بازار سرمایه.
محمد حسین بابالو، کارشناس بورس.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنونده‌های محترم برنامه‌تون سلام عرض میکنم. واژه بورس اوراق بهادار یا بازار سهام این روزا خیلی بر سر زبون است. تیتر خیلی از روزنامه های اقتصادی و صحبت های مدیران و فعالان بازار هم هست. اصطلاحاً بازار بورس یا بازار سهام محلیه که تو اون سهام شرکت های مختلف داد و ستد میشه، که البته شامل شرکت های تولیدی، خدماتی و سرمایه گذاری میشه. اسم رسمی و قانونیش هم بورس اوراق بهادار. هدف اصلی بورس ها، چه بورس های سرمایه چه بورس های کالایی، افزایش سرمایه و مشارکت دادن مردم تو سرمایه گذاری ها و نهایتاً شفافیت بازار. توی هر سرمایه گذاری، هر سرمایه گذاری به دنبال کسب سوده و مسلماً هرچی سود بیشتر باشه بهتر. مهمترین مزایای سرمایه گذاری در بورس هم اخذ سود بیشتر از بقیه بازار است. مثلاً امن‌ترین سود، سپرده گذاری پول توی بانک. بعد از اون هم مؤسسات مالی و اعتباری و نهایتاً خرید اوراق قرضه. توی این سرمایه گذاری ها حداکثر میتونید 21 یا شرایط خیلی خاصی تا 24% سود سالیانه اخذ کنید. البته باید توجه کرد که هر چقدر سود بالاتر بره، ریسک معامله‌ام افزایش پیدا می‌کنه. بازار سرمایه یا همون بورس اوراق بهادار به نسبت بقیه بازارا هم توانایی ارائه سود بیشتر از بانک‌ها یا مؤسسات رو داره و هم ریسک بیشتری داره. البته جذابیت بیشتری هم داره. شما برای ورود به بازار سهام اختیار عمل 100% دارید. یعنی هر زمان که بخواید میتونید با خریداری یک سهم وارد بازار بشید. بعد از این مرحله شما تبدیل به یک سهامدار میشید. میتونید صبر کنید تا سر سال مالی سود خودتون رو دریافت کنید. اکثرا این سود بالاتر از سود متعارف سیستم بانکیه. اما بحث مهمتر خروج از بازار. شما یک سهام دارید، پس هر وقت که بخواید میتونید از بازار خارج بشید. این یک اختیار و یک انتخاب خیلی مهمه. یعنی اینکه هر وقت فکر میکنید سود کافی رو از بازار بردید، میتونید سهام خودتون رو بفروشید. البته به شرط اینکه خریداری باشه تا این سهم رو از شما بخره. اصطلاحاً سهم شما قدرت نقد شوندگی داشته باشه. سهام‌های شاخص و برتر بازار این ویژگی رو غالباً دارن. توی این سرمایه گذاری شما دردسرای مالیات یا اظهارنامه ندارید و شرکت و سازمان بورس این مسئولیت رو می‌پذیرن و سود خالص رو به شما ارائه می‌کنن. تا توی این معامله شما دقیقاً توی فعالیت تولیدی یا خدماتی یا سرمایه‌گذاری یا شرکت شریک هستید و میتونید مطمئن باشید این پول توی یک سرمایه‌گذاری مصرف شده. بنابراین جز اجر دنیوی به نظر من اجر اخروی هم سهم میشید. البته همونطور که عرض کردم هر چی سود بالاتر باشه ریسک معامله هم بیشتر میشه. همونطور که بازارها الان یا در گذشته در مسیر رشد هستن، ممکنه وقتی هم در مسیر کاهش قرار بگیرن. این ریسک معامله است. ریسکی که خیلی خطرناک خودش رو نشون میده ولی اینقدر هم ترسناک نیست. مشورت کردم با چند خبره یا شرکت‌های دخیل توی این حرفه و خرید چند سهم به جای یک سهم و آشنایی اولیه با اوضاع اقتصادی مملکت و شرایط بازار به سادگی میتونه ریسک فعالیت شما رو کاهش بده. اما برای ورود به این بازار چیکار باید کرد؟ واضح و روشن عرض می‌کنم هیچ کس به عنوان یک شخص حقیقی یا حقوقی نمیتونه به صورت مستقیم وارد بازار بشه، بلکه به یک کارگزار معرف نیاز داره. شرکت‌های کارگزاری به جای شما وارد عمل میشن و معامله میکنن و کارمزد خودشون رو دریافت میکنن. این شرکت‌ها جز کارگزاری سهام شما غالبا اطلاعات مورد نیاز، آموزش و رخدادهای مهم بازار رو هم به شما ارائه میکنن. این اطلاعات خیلی میتونن مفید باشن. بنابراین در انتخاب کارگزار خودتون مثل انتخاب سهم مورد نظر هم دقت و هم مشورت کنید. البته بورس به بخش‌های مختلف بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا، بورس آتی و غیره هم تقسیم میشه که هر کدوم ویژگی‌های خاص خودشون رو دارن و دوستان میتونن با مطالعه بازارها و شیوه هر معامله بهترین و جذاب‌ترین بازار رو انتخاب کنن. دقت کنید که هر فردی روانشناسی خاص خودش رو داره. بنابراین جذابیت هر بازار برای هر فرد متفاوته. مراقب باشید که تو بازار سهام شجاعت حرف اول رو نمیزنه. برای ورود به بازار سرمایه یه پیشنهاد خیلی ساده دارم. سازمان بورس اوراق سایتی رو تأسیس کرده که توی اون شما میتونید به صورت مجازی یا اصطلاحاً دمو بدون سرمایه معامله کنید. این معاملات مجازی میتونن خیلی به شما کمک کنند. آدرس این سایت هم اینه www.irvex.ir یا تالار مجازی بورس اوراق بهادار ایران. خدا نگهدارتون باشه.
و اما سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار چه مزایایی داره؟ افزایش قیمت و سود، دریافت سود نقدی، معافیت مالیاتی، حق رأی و اعمال مدیریت، تنوع سرمایه گذاری ها و حفظ سرمایه از گزند تورم از جمله مزایایی هستند که شامل حال سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار میشه.
دکتر سعید اسلامی بیتگولی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی.
بازار سرمایه کشور هم یکی از راه‌های تجهیز و تأمین منابع مالی برای شرکت‌ها و پروژه‌ها. طی سالیان گذشته ما بیشتر تجهیز و تأمین منابع مالی در کشورمون از طریق بانک‌ها صورت می‌گرفته. از این جهت هم اقتصاد ایران رو در دسته اقتصادهای بانک‌پایه در دنیا می‌شناسن. که البته خب مشکلات خاص خودشو داره، هم مزیت‌هایی داره و معایبی داره. با توجه به مشکلاتی که در سیستم بانکی کشور به وجود اومده، خوبه که ما به سمت تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه حرکت کنیم. هم شفافتره و طبیعتاً در اون رانت‌ها کمتره و امکان اختلال هم درش کمتر به وجود میاد. هم امکان مشارکت مردم در بازار سرمایه افزایش پیدا می‌کنه که در حقیقت در سیاست‌های حاکمیت هم وجود داشته طی سالیان گذشته و بحث خصوصی‌سازی بوده، بحث مشارکت مردم و افزایش مشارکت مردم در فرایند خصوصی سازی و تجهیز منابع مالی برای پروژه ها و شرکت ها. طبعاً با این حجم عظیمی هم که از نقدینگی داریم که خب مشکلات تورمی هم ایجاد کرده در کشور، توسعه بازار سرمایه و اینکه فرصت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایجاد شه میتونه راهکاری باشه برای اینکه کنترل نقدینگی صورت بگیره و سرمایه ها به سمت جاهای غیر مولد مثل همین فرآیندهایی که برای ارز و سکه ایجاد میشه حرکت نکنه. بازار سرمایه کشور ما طی سالیان گذشته از نظر قانونی خوب رشد و توسعه داشته. یعنی دوستانی که الان در بازار سرمایه هستن به شدت بسترهای قانونی رو توسعه دادن، نهادهای خوبی در بازار تعریف شده. طبیعتا ما به لحاظ تجربه‌ای که داریم که کم بوده، به لحاظ دانشی مشکل داریم، به لحاظ تجربه‌ای مشکل داریم، ولی به هر حال بازار سرمایه توسعه خوبی طی سالیان گذشته داشته. مزیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه اینه که ما میتونیم در دسته‌های مختلف ریسک سرمایه‌گذاری کنیم. یعنی شما زمانی که به سمت بانک ها میرید عمدتاً سرمایه گذاری های کم ریسک یا حتی بدون ریسک رو مد نظر قرار دارید، ولی در بازار سرمایه این امکان وجود داره که مثلا ما اوراق مشارکت بخریم که در دسته سرمایه گذاری های بدون ریسک قرار میگیره، یا بریم سهام شرکت های کوچکتر رو بخریم که این در دسته سرمایه گذاری های ریسکی قرار میگیره. نیازش هم شناخت خوب رابطه بین بازده و ریسک، برای اینکه این کار هم به حقیقت رسالت فرهنگی و آموزشی که خود سازمان بورس اوراق بهادار باید انجام بده. حالا چیزی که در بازار ما وجود داره، ما به طور کلی حجم بازارمون در همه عرصه‌های اقتصادی، حجم بازارمون در دنیا جزو حجم بازارهای بزرگ و مناسبه. اینم به این دلیل که به هر حال ما کشور وسیعی داریم، جمعیت بسیار زیادی هست، خب کلی پروژه در حال ساخته، خیلی شرکت‌های زیادی فعالن، ولی حجم معاملات در بازار، تنوع ابزار در بازار سرمایه، اینها به اندازه‌های استاندارد دنیا نیست. حالا وقتی میگم دنیا، روز من فقط هم با کشور آمریکا که معمولاً بزرگترین بازارهای سرمایه داره مقایسه نمی‌کنم، در منطقه هم مثلا کشوری مثل ترکیه توسعه بازارش خیلی، بازار سرمایه‌اش خیلی بیشتر از ما. به هر حال توسعه بازار سرمایه اساساً هم الان راه درمانیه برای این شرایط بانک پایگی اقتصاد ایران و یه خود مشکلات سیستم بانکی رو هم میتونه کنترل کنه و این افزایش حجم نقدینگی رو یه مقداری کنترل کنه، فرآیندهای سخت بازی رو کم کنه و این نیاز به ساختارهای قانونی داره. همینطور سازمان بورس اوراق بهادار هم باید شرکت‌های بیشتری وارد بازار کنه و هم راهیه برای مشارکت دادن مردم در سرمایه‌گذاری‌های صحیح و در حقیقت راهی برای افزایش ثروت و رفاه مردم. این کار در کشورهای دیگه هم انجام شده. طبیعتاً ابزارهای متفاوتی هم برای این کار وجود داره که گفتم برخی از این ابزارها طی سالیان گذشته در بازار سرمایه ایران هم توسعه پیدا کرده. مثلا صندوق‌های سرمایه‌گذاری الان وجود دارن که مردم میتونن سرمایه‌های خودشون رو به دست افراد متخصص بسپارن و خودشون فقط چک کنن ببینن که کجا اون سرمایه‌گذاری‌ها صورت می‌گیره و لازم نیستش که دیگه تمام زمان و دانش خودشون رو صرف این کنن که خودشون تشخیص بدن که چه سهمی خوبه. ولی هنوز هم نیازهای زیادی در بازار وجود داره، هم نیازهای وجود داره، هم نیازهای نهادی وجود داره و هم نیازهای ابزاری. سازمان بورس اوراق بهادار گفتم جزو سازمانهای به نسبت فعال در حوزه اقتصادی کشور بوده طی سالیان گذشته و توسعه خوبی هم داشته، هرچند که دلیل نوپا بودنش ما خیلی جای کار زیادی داریم. اون چیزی که به نظرم بازار سرمایه میتونه در اقتصاد کشور مهم کنه و در برخی از این کشورها این اتفاق افتاده، اولا افزایش حجم معاملاته که ما این جزو شاخصهایی که در بازار سرمایه ایران زیاد نیستش. ثانیا کاهش در حقیقت سهم شرکتهای دولتی و شبه دولتی در سهام ارزش شده در بورس اوراق بهادار، این باعث خواهد شد که سهم مشارکت مردم افزایش پیدا کنه و همچنین سهام شناور آزاد در بازار زیاد شه. یعنی ما الان اسمن سهم زیادی در بازار بورس اوراق بهادار داریم، ولی بسیاری از شرکتها هستن که مثلا 10% 15%شون به عنوان سهام داره معامله میشه و ما بقیش بلوکه شده دست سهامداران بزرگی که عمدتا هم دولتی یا شبه دولتی هستن. این با سیاستهای کلی نظام هم همخوانی نداشته. طبیعتا که گفتم در حال توسعه هست و نیاز به این تمرینه زیاد وجود داره، ولی به هر حال دیگه به نظرم کم کم باید به این سمت بریم که شجاعانه تر این کارها رو واگذار کنیم به مردم، سرمایه های مردم درگیر بازار سرمایه کنیم. و یک نکته که در بازار سرمایه بسیار اهمیت داره، تخصیص بهینه منابع. ما در سیستم بانکیمون برای تخصیص منابع مالی کاملا مشکل داریم، به همین علت هم حجم معوقه های بانکی بسیار زیاده. شما می‌بینید با توجه به اینکه ما مشکل نقدینگی داریم، صنعتمون از کمبود نقدینگی میناله و بانک‌ها هم از معوقه‌های زیاد مینالن، به این دلیل که اصلا سیستم بانکی توانایی تخصیص بهینه منابع رو نداره. اما بازار سرمایه چون پول مردمه و مردم خودشون به سرمایه‌های خودشون حساسیت دارن، طبیعتاً تخصیص بهینه منابع صورت می‌گیره تو این فاصله و یه نیازی به گذاشتن تسهیلات تکلیفی یا رانت‌های احتمالی و سوبسیدها وجود نداره. بازار می‌تونه خودش تخصیص منابع بده. جاهایی که مشارکت خصوصی خیلی زیاده، بازار سرمایه واقعا کار کرده بهتری از سیستم بانکی داره و اینجوری مشکلات سیستم های بانکی هم کاهش پیدا میکنه. دیگه با معوقات کمتر مواجهن و اونها هم میتونن منابع بیشتری رو درگیر کارهایی بکنن که روش تخصص دارن، فعالیت های تخصصی انجام بدن.
وجودی که قیمت ارز همچنان روند رو به جلو دارد و برای برخی بازار جذابی برای سرمایه گذاری است، اما سهامداران بورس تهران معتقدند که بازارهای طلا و ارز دیگر جای رشد قیمت ندارند. اما در بازار سرمایه با توجه به اینکه صنایع متعددی حاضرند، همچنان فرصت برای رشد قیمت وجود دارد. چون این نگاهی برای سرمایه گذاری در بورس بر این نکته تاکید می کند که قیمت ارز و سکه رشد بالایی داشته است. اما بازار سرمایه با ارزش 200,000 میلیارد تومانی در مجموع بورس و فرابورس که برابر با نیمی از تولید ناخالص داخلی است، هنوز هم جای رشد دارد و در مقایسه با این بازارها هنوز رشد بالایی را تجربه نکرده است. از این رو بخش عمده‌ای از نقدینگی که روزی وارد دو بازار طلا و ارز می‌شد، امروز به بورس آمده و همین موضوع علتی برای افزایش نقدینگی در بورس و حل مشکل کمبود پول در بازار سرمایه است. همراهان گرامی، برنامه اقتصاد و فرهنگ رو شنیدید. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم بهره لازم رو از این برنامه برده باشید. به امید همراهی شما با برنامه های آینده، همه شما عزیزان رو به خداوند مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز صدای کار و تلاش ایرانیان، رادیو اقتصاد. همطور که مطلع هستید سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 و تلفن 24 ساعته ما در بخش روابط عمومی رادیو اقتصاد 27-86-20-98. یک بار دیگه خدمتون دست از عزیزانی که تمایل دارن از طریق کانال مجازی پیام رسان سروش ما را همراهی کنند و بشنوند @رادیو اقتصاده. و حال 15:30 دقیقه بشنوید برنامه تولیدی دیگر با عنوان رادیو انتخاب.
با نام و یاد خدا آغاز میکنیم، با نامی که بالاتر از تمام نام هاست. همراهان عزیز و مخاطبین گرامی، مجلس که به گفته امام راحل اساره فضائل یک ملت باید باشه، مجلسی که نمایندگانش باید ویژگی های یک نماینده طراز جمهوری اسلامی رو داشته باشند، چون این مجلسی موجب سربلندی یک ملت خواهد شد.
در قانون انتخابات مجلس به شرایط عمومی کاندیداتوری انتخابات مجلس اشاره شده که اولین آن مسئله التزام عملی به اسلام است. در این بند از قانون تعریف از معنای التزام به اسلام ارائه شده و منظور از التزام عملی به اسلام انجام واجبات و عدم اصرار بر محرمات است. البته در قانون بحث عدم التزام عملی به اسلام یک استثناء هم دارد و آن درباره نمایندگی های اقلیت های دینی است، چرا که بر اساس متن قانون این افراد باید به دین آسمانی خود التزام و اعتماد داشته باشند. اما موضوع دیگری که به عنوان شرایط عمومی یک داوطلب انتخابات مجلس به آن صراحتاً در ماده 28 قانون انتخابات مجلس اشاره شده، التزام عملی به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران است و منظور از التزام عملی در اینجا اعتقاد و تعهد به ارزش‌های اساسی نظام شامل اسلامیت و جمهوریت و استقلال می باشد.
امروز اهمیت مسکن بسیار فراتر از مفهوم سرپناهه. حوزه مسکن و شهرسازی یکی از بازارهایی که تأثیر خودش رو به شکل مستقیم بر تولید و بازارهای دیگه خواهد داشت و باعث رونق گرفتن صنایع متعددی در کشور خواهد شد. گذشته از این، نقش مستقیمی روی ایجاد اشتغال خواهد داشت. مسکن علاوه بر اقتصاد و بازار، بر حوزه‌ای همچون فرهنگ، سیاست و امنیت هم تأثیر غیر قابل انکاری داره، نکته‌ای که تمام کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارن.
مسکن هم مانند غذا، پوشاک و امنیت از نیازهای اولیه یک زندگی عادی است. در شهرهای بزرگ که تراکم جمعیتی بیشتری وجود دارد، مسکن و تهیه مسکن یکی از مهمترین نیازهای انسانی است و همواره تبدیل به دغدغه بسیاری از افراد شده است، به ویژه اینکه بخش عمده‌ای از درآمد خانواده‌ها برای تأمین مسکن صرف می‌شود. رفع نیاز مسکن و مدیریت آن از چنان اهمیت بالایی برخوردار است که در برخی کشورها یک نهاد یا سازمان و یا وزارتخانه عهده‌دار مدیریت این بخش شده است. اگر به سادگی نگاه کنیم، شاید این نیازها با ساخت و سازهای بالا به راحتی قابل حل خواهد بود، اما شاید قضیه به این سادگی نباشد. در این میان بسیاری از مسائل ریز و درشت وجود دارد که بی‌توجهی به آنها می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری بر پیکره یک جامعه وارد کند. بحث فرهنگ، بحث دیگر حوزه‌های رفاهی، مهاجرت، مشکل اشتغال، تا ترافیک انسانی، محیط زیست و آلودگی هوا. اینجاست که تصمیم گیری در این حوزه سخت‌تر و پیچیده می‌شود و تعیین اولویت‌ها تبدیل به یکی از پیچیده‌ترین تصمیم‌گیری‌ها می‌گردد.
شما با رادیو انتخاب همراه هستید. در این برنامه می‌خوایم به نقش مجلس شورای اسلامی در حوزه مسکن بپردازیم و در اینجا گفتگویی داریم با جناب آقای ابوالفضل مشکینی، مدرس دانشگاه و از پژوهشگران حوزه زمین و مسکن. جناب آقای مشکینی، نقش مجلس شورای اسلامی در حوزه مسکن رو چه مواردی میدونید؟
سلام و احترام خدمت مخاطبان برنامه رادیو انتخاب. خدمت عزیزان عرض کنم که مجلس شورای اسلامی که انتخابات آن در پیش رو هست، یک مجلس سیاستگزاری است و عمدتاً نوع سیاستگزاری که مجلس شورای اسلامی انتخاب میکنه از نوع راهبردی هستند. راهبرد نگاهی به آینده داره، یعنی چشمنداز رو تعیین میکنه و این چشمنداز میتواند برای یک آینده قابل دسترس برای کشور سیاستگزار و سیاست آفرین باشه. یکی از مهمترین بحث هایی که در کشور وجود داره اصل 31 قانون اساسی است که داشتن مسکن رو متناسب باشن حق هر ایرانی دونسته. متاسفانه در طول دهه‌های گذشته، یعنی از برنامه سوم عمرانی قبل از انقلاب، ما در برنامه ریزی کشور مشکلی به نام مشکل مسکن رو داریم که در برنامه‌های مختلف و به شیوه‌های مختلف در برنامه‌های مجلس شورای اسلامی خودش رو نشون داده. اما با گذشت حدود 5 سال از برنامه سوم، ما هنوز در دستیابی به یک شیوه تأمین مسکن مناسب شهروندان ایرانی موفق نبودیم. امید این هست که برنامه‌ای که برای مسکن خانوارهای ایرانی در راستای اصل 43 و اصل 31 قانون اساسی چیده میشه، برنامه‌ای باشه که بتواند متناسب با شأن هر خانوار ایرانی مسکن مناسب اونها رو تأمین کنه.
و این نگاه راهبردی که فرمودید نیازمند چه چیزیه؟
خب نگاه راهبردی به برنامه مسکن نیازمند این هست که ما یه چشمنداز جامع برای مسکن ایران خلق کنیم. با یک نگاه راهبردی مشخص‌تر نسبت به بازنگری اون اقدام کنه. خوشبختانه کشور الان دارای قانون در بخش مسکن هست، ولی همونطور که عرض کردم یک سیاست راهبردی بایستی انعطاف پذیر باشه و متناسب با نیازهای زمان بتونه پویایی رو از خودش نشون بده. از این رو مهمترین مسئله و اولویتی که بنده برای این مجلس میدونم اینه که نسبت به بازنگری در قانون تولید عرضه و ساماندهی